ساعت 22 در تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یک شنبه 24 مرداد 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. از رادیو فردا رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم امیر پوریا همراه میشیم با مشروع خبرها.
ممنون از تو رضا و ممنون از مخاطبان که همراه رادیو فردا هستند. منابع دولتی افغان اعلام کردند که با ورود طالبان به حومه کابل، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان کشور را ترک کرده است. یک مقام رسمی دولت سابق در زمان ریاست جمهوری حامد کرزای و یک مقام شورای امنیت افغانستان در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس عنوان کردند که آقای غنی امروز یک شنبه از کشور خارج شده است. عبدالله عبدالله رئیس هیئت افغانستانی برای مذاکره با طالبان نیز با انتشار توییتی خروج اشرف غنی از کشور را تایید کرد و او را رئیس جمهور پیشین نامید.
رئیس جمهور پیشین افغانستان را ترک کرد و کشور و ملت را در توی رکالت قرار داد. خداوند امراش محاصره میکنه و مردم افغانستان هم خواست خود خواهد کرده. بازم صبر و حوصله مندی برتان استدعا دارم، توفیق برتان استدعا دارم و خداوند کمکتان کنه، یاریتان کنه که این شب و روز سخت انشاءالله سپری شوه و یک راهی برای مردم افغانستان و زندگی سلامیز مردم افغانستان بیداشت.
این گزارش همچنین می‌افزاید آقای غنی به همراه حمدالله محب مشاور امنیت ملی و یک دستیار نزدیک دیگر خود کشور را ترک کرده و با همراهانش به تاجیکستان رفته است. در همین زمینه خبر می‌رسد که علی احمد جلالی وزیر پیشین کشور افغانستان به عنوان گزینه احتمالی ریاست دولت موقت افغانستان و جانشینی اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان معرفی شده است. رویترز این خبر را به نقل از منابع دیپلماتیک منتشر کرده و البته مقام‌های دولت افغانستان و گروه طالبان تا کنون واکنشی به آن نشان ندادند. آقای جلالی در سالهای اخیر به عنوان استاد دانشگاه در آمریکا فعالیت و زندگی می‌کرده است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.9 ریشتر عصر روز یکشنبه در برخی مناطق تهران احساس شد. بر پایه گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زلزله در ساعت 17:15 به وقت محلی شرق استان تهران، مرز استانهای تهران و مازندران در حوالی بومهن را لرزانده است. پیمان صابریان سرپرست مرکز اورژانس کشور اعلام کرده این زلزله تاکنون خسارت و مصدومی نداشته است. این زلزله در دماوند نیز احساس شد. اردیبهشت پارسال زلزله 5.1 ریشتری دماوند منجر شد به کشته شدن یک نفر و مجروح شدن عده‌ای از ساکنان این شهر. و اما اخباری از وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 620 نفر از ایرانیان در پی ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند که این شمار از آغاز همگیری کرونا در ایران بر اساس آمار دولتی بی سابقه و رکوردی جدید به حساب می آید. بر مبنای همین آمار مجموع جانباختگان ویروس کرونا در ایران به مرز 98 هزار نفر رسیده است. در این حال این آمار میگوید نزدیک به 37 هزار مبتلای جدید هم در شبان روز گذشته شناسایی شده که مجموع بیماران کووید 19 در ایران را به حدود 4 میلیون و 400 هزار نفر رسانده است. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران ابراز تردید میکنند. در همین زمینه خبرگزاری فارس خواستار احضار قضایی علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران شد که هفته گذشته در جلسه افشا کرده بود مسئولان جمهوری اسلامی چون فکر می‌کردند واکسن کرونا گران است از خرید و واردات آن به کشور جلوگیری کردند. خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسداران سخنان آقای زالی را ولنگاری کلامی و دارای شایبه خرابکارانه و ضد امنیتی خواند. به گفته آقای زالی او و دیگر مسئولان با پنهانکاری آمار حقیقی جانباختگان کرونا را به سازمان بهداشت جهانی ارائه ندادند و در عوض مدام از کارشناسان خواستند در رسانه‌ها از نظام سلامت ایران تعریف کنند. تقاضای محاکمه آقای زالی به دلیل افشای این سیاست‌ها در حالی مطرح می‌شود که ایران درگیر موج پنجم بحران کرونا است. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به رضا جمالی می‌سپارم.
بسیار ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم امیر پوریا شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. خروج اشرف غنی از افغانستان و ورود طالبان به ارگ ریاست جمهوری در کابل. رکورد تازه در مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران همزمان با هشدار امنیتی به منتقدان مدیریت کرونا در کشور. و 14 کارگردان سینمای ایران بنیادگرایی و خشونت طالبانی را محکوم کردند. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. منابع دولتی در افغانستان اعلام کردند که با ورود طالبان به حومه کابل، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این کشور را ترک کرده است. ساعتی بعد فرماندهان طالبان خبر دادند که ارگ ریاست جمهوری این کشور در کابل به دست این گروه افتاده است. بر اساس گزارش‌ها، بالگردها برای انتقال کادر دیپلماتیک ایالات متحده از سفارت این کشور در کابل در تلاش هستند و شمار دیگری از کشورهای غربی هم در تلاش برای انتقال دیپلمات‌های خود به خارج از افغانستان هستند. همکارم مهداد میردامادی در استودیو با ماست تا از آخرین و تازه ترین تحولات افغانستان برامون بیشتر بگه. چه خبرهای تازه‌ای به دستمون رسیده؟
عمده مسائلش رو شما گفتید که رئیس جمهوری سابق افغانستان اونجوری که آقای عبدالله گفت کشور رو ترک کرده، به مکان نامعلومی رفته. ظاهرا مقصد اولین پرواز اون تاجیکستان بوده، ولی گفته میشه که هنوز معلوم نیست مقصد نهایی کجاست. همزمان با رفتن ایشون از کابل، نیروهای طالبان وارد مناطقی از کابل شدن. در آخرین خبری که به نقل از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته شده اینه که واحدهای از نیروهای امارت اسلامی افغانستان که اونها اسم خودشون رو گذاشتن وارد کابل شدن، 11 منطقه کابل رو به دست خودشون گرفتن. خبرگزاری فرانسه هم به نقل از 3 منبع ارشد طالبان میگه که همونجور که شما گفتین ارگ ریاست جمهوری افغانستان به دست نیروهای طالبان افتاده. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم به نقل از 1 مقام ارشد طالبان گفته که این گروه به زودی اعلام امارت اسلامی افغانستان رو از ارگ ریاست جمهوری در کابل اعلام خواهد کرد. این آخرین خبر هاست، منتها اتفاقای دیگه ای هم که افتاده دیگه همه ذیل این تعریف میشه. از جمله این که نیروهای نظامی آمریکا همچنان کنترل فرودگاه کابل رو، فرودگاه بین المللی حامد کرزی کابل رو در اختیار دارن. چند بار بهشون حمله شده، از غیر نظامیان خواستن که وارد پناهگاه ها بشن و جانپناهی برای خودشون دست و پا بکنن. خبرهایی که از فرودگاه میرسه اینه که بسیار پرآشوب و پرهیاهوه. مقام های افغان به اضافه خانواده هاشون در صدد ترک کشور هستن و سایر شهروندان افغان در این حال تمام دیپلومات ها و مقام های کشورهای عمدتاً غربی به دنبال اون هستن که خاک افغانستان رو ترک بکنن. توی شبکه های اجتماعی شهروندان افغانستانی لقب بزدل و ترسو رو به اشرف غنی دادن که در میانه این آشوب و هرج و مرجی که هست کشور رو ترک کرده و اونها رو تنها گذاشته. از طرف دیگه نیروهای ناتو اعلام کردن که کمک خواهند کرد تا امنیت فرودگاه کابل برای خروج کسایی که عمدتاً دیپلمات هستند یا شهروندان کشورهای خارجی مقیم افغانستان هستند به سهولت بتونن خاک این کشور رو ترک بکنن. تنها کشوری که گفته که هیچ نیازی به تخلیه شهروندانش نداره و تضمین‌های لازم رو گرفته فدراسیون روسیه است که اعلام کرده رسما که احتیاجی به ترک کابل نداره.
ایران هم احتمالاً جوری که خبر اومده کمی از کادر دیپلماتیکش رو در کابل کاهش داده،
ولی ظاهرا کنسولگریش در هرات و بقیه جاها همچنان داره کار میکنه. طبق آخرین خبر هم بوریس جانسون گفته که هیچ کشور غربی حق نداره به طور یک جانبه حکومت جدید افغانستان رو به رسمیت بشناسه و غرب باید موضع متحد داشته باشه. در این حال قطر که میانجی مذاکرات صلح افغانستان هم بوده، وزارت خارجش در بیانیه‌ای که صادر کرده خواستار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در افغانستان شده و گفته که یک راه حل سیاسی جامع تنها راه رسیدن به امنیت و ثبات در این کشور.
بسیار ممنون. ضمن اینکه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم توییت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان رو بازنشر کرده و از شورای هماهنگی در کابل حمایت کرده. بسیار ممنون. همکارم مهرداد میردامادی در استودیو با ما بود و از آخرین خبرهای مربوط به تحولات افغانستان برامون میگفت. اما پیشروی سریع گروه طالبان در افغانستان و سقوط آسان یک به یک شهرهای مهم این کشور پرسش‌های بسیار زیادی را در اذهان عمومی درباره چرایی این قضیه و احتمالاً مسائل پشت پرده این تحولات در افغانستان به وجود آورده. از سوی دیگر جو بایدن و آنتونی بلینکن رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایالات متحده در اظهارات جداگانه‌ای هر یک از تصمیم آمریکا برای خروج نظامیان آن کشور از افغانستان دفاع کردند. به گفته جو بایدن این وظیفه ارتش افغانستان بوده که از پیشروی طالبان در این کشور جلوگیری کند. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با آصف مبلغ تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان در ترکیه و نخست از او درباره دلایلی که موجب به وجود آمدن وضعیت فعلی در افغانستان شده پرسیدم.
خب روند فعلی و وضعیت فعلی را که ما در افغانستان شاهد هستیم محصول یک پروسه تقریبا 10 ساله هست. از زمانی که جناب آقای اشرف غنی احمدزی قدرت را به دست گرفتند، متاسفانه مشکلات بسیار زیادی در ساختار قدرت در افغانستان به وجود آمد. انتخاباتی را که ایشان برگزار کردند، مشروعیت سیاسی و مقبولیت ملی ایشان را از بین برد. از طرف دیگر متحدان بین المللی افغانستان هم به دلیل فساد بسیار زیادی که در دستگاه حکومتی آقای غنی وجود داشتند، از ایشان دلسرد شدند. مشروعیت دهی را که به طالبان اتفاق افتاد، مخصوصا در اواخر حکومت آقای کرزی و باز شدن دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر، لابیگری هایی را که پاکستان برای جلب نظر کشورهای منطقه برای طالبان انجام دادن، مجموع اینها دست به دست داد تا اینی که ما به وضعیت فعلی برسیم. بحث دیگه ای که وجود داره این هست که گفته می شد که در افغانستان حدود 300 هزار نیروی مسلح وجود داره، اما بعدها مشخص شد که به دلیل فساد گسترده اداری تعداد واقعی نیروی مسلح در افغانستان بسیار کمتر از این تعداد بوده و معاشات و به اصطلاح امتیازات 200 هزار نیروی مسلح دیگر به جیب متاسفانه رهبران سیاسی می رفته. مجموع اینها اعتماد ملی را از حکومت آقای غنی سلب کرد، اعتماد بین المللی را سلب کرد، ارتش از درون پوسیده بود و بحث مسائل قومی هم متاسفانه وجود داشت. در اواخر خیلی از فرماندهان ارتش به دلیل مسائل قومی ارتباطات تنگاتنگ را با گروه طالبان داشتند.
آقای مبلغ، الان بسیاری از نقش آمریکا در تحولات فعلی افغانستان انتقاد می‌کنند و آمریکا را به نوعی مقصر پیشروی‌های سریع طالبان در افغانستان معرفی می‌کنند. ارزیابی شما درباره عملکرد ایالات متحده در خصوص شرایط فعلی افغانستان چه است؟
خب دولت آمریکا و دوستان جامعه بین‌المللی به افغانستان آمده بودند تا یک شریک استراتژیک در افغانستان مستقر بکنند، شریکی که بر اساس قاعده برد در این منطقه عمل بکنه. اما الیت جامعه افغانستان و مجموعه‌ای را که آمریکایی‌ها از غرب آوردند، اینا پایگاه اجتماعی در درون جامعه افغانی نداشتند و تصور اکثر این دوستان این بود که ما پای جامعه بین المللی را در یک بازی حیثیتی گیر انداخته‌ایم و هر آنچه ما بکنیم اینها در نهایت مجبور هستند که تمام نواقص ما را جمع‌آوری بکنند. و رابطه انگلی شده بود، نه یک رابطه استراتژیک. بنابراین ایالات متحده آمریکا و جامعه بین المللی هم به این نتیجه رسیدن که با این اوضاع ادامه پیدا نخواهد کرد این رابطه و بدیل را برای حکومت فعلی افغانستان جستجو کردند.
آقای مبلغ، پیرو صحبتی که الان شما کردین، وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن ساعتی پیش در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت که این وظیفه مردم و ارتش افغانستان هست که در مقابل طالبان ایستادگی می‌کردند. جو بایدن هم رئیس جمهوری آمریکا چند روز پیش همین صحبت رو کرده بود و گفته بود اگر ارتش افغانستان مقاومت میکرد، آمریکا هم از ارتش افغانستان حمایت میکرد. به نظر شما الان از ایالات متحده چه کاری برمیاد؟
توقعی را که فعلا از جامعه بین المللی، ایالات متحده، کشورهای مقتدر منطقه ما داریم این هست، ملت افغانستان داره این هست که به تعادل سیاسی در افغانستان دقت بسیار زیاد بشود، چون نیروهای مختلف اجتماعی در بافت موزاییکی افغانستان زیست دارن، اینا دارای مجموعه های سیاسی متنوع هستند. بحث تاریخی هژمونی قدرت در دست یک مجموعه، متمرکز بودن قدرت، عدم عدالت اجتماعی همیشه در حقیقت مشکل تاریخی افغانستان بوده. بهترین حالت این هست که کشورهای همسایه ما، نظام بین الملل، سعی بکنن که این تعادل سیاسی بین نیروهای مختلف سیاسی و جهتهای تأثیرگذار در افغانستان حفظ بشه و از حکومتی که برآورده از تمام بافت اجتماعی افغانستان باشه حمایت صورت بگیره و یا لااقل بر مجموعه هایی که امروز غالب شدن فشار وارد شود که بحث توزیع قدرت و بحث توزیع ثروت را مد نظر قرار بدن.
آقای مبلغ، از علی احمد جلالی به عنوان رئیس شورای انتقالی در افغانستان نام برده شده، کمی درباره او برامون بیشتر بگید و اینکه طالبان نگاهش به آقای جلالی چطور هست؟
خب آقای جلالی کسی هست که تحصیلات آکادمیک در بخش نظامی داره، در زمان کابینه آقای کرزی وزیر امور داخله بودند، یک زمان در آلمان سفیر بودند و فعلا هم در آمریکا در دانشگاه‌های نظامی تدریس نظامی دارند. به ایشان را تا جایی که ما در افغانستان شاهدش بودیم چهره میانه رو تلقی میشه، چهره هست که مخاصمه اونچنانی را با هیچ کدام از جناح‌های سیاسی نداشته و یا نزدیکی خاصی هم به جناح خاصی نداشته، بنابراین احساس میشه که میتونه اگر طالبان قبول بکنه، خب در ضمن اینکه یک چهره تکنوکرات هست، دو تا ویژگی ایشان میتونه برجسته باشه. یکی اینه که تحصیل کرده هستن، تحصیلات آکادمیک دارن و چهره تقریبا به جنجال هستن، اما یک مسئله میتونه پاشنه آشیل آقای جلالی باشه و او هم این هست که خیلی در جامعه افغانستان و زدوبندهای جامعه افغانستانی پایگاه، جایگاه و ریشه ندارن، مثل آقای اشرف غنی احمدزی که زمانی که آمده بودن ادعا میکردن که من در افغانستان 6 نفر رو میشناختم و موقعی که ایشان فرار کردن امروز از افغانستان هم بیشتر از 3-4 نفر برای ایشان نگریست.
آصف مبلغ، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان در ترکیه بود. به چند پیام تلفنی شما و شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
بسیار ساده لوحانه است اگر که تصور کنیم این بی‌اعتنایی کشورهای غربی نسبت به نفوذ طالبان و فتح یکی پس از دیگری ولایات افغانستان یک چیز کاملا تصادفیه. به هیچ وجه به نظر من در تمام این موارد یک جور بدبستان‌های پشت پرده‌ای وجود داره، یک جور نقشه راهی وجود داره که میشینن محاسبه میکنن اگر این اتفاق بیفته منافعش برای کشورهای غربی چیه.
این قم افغانستان کشت منو، جان پدر کجایی ببینی که دشمن قاتلت اومده سرزمین افغانستان رو گرفته.
اما بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در روز یکشنبه در شبانه روز گذشته با ثبت رکوردی تازه 620 نفر دیگر در کشور جان خود را به دلیل ابتلا به کرونا از دست دادند. در همین حال و در آستانه تعطیلات 5 روزه نماینده صومعه سرا در مجلس ایران هم ضمن انتقاد از اعلام رسمی تعطیلی ها پیش از مسدسازی جاده ها گفته است که این موضوع باعث شده که مسافران زودتر نسبت به سفر کردن اقدام کنند. اول گزارش همکارم سپیده بهکام رو بشنویم و بعد هم در همین زمینه با یک کارشناس گفتگو کردیم.
آمار درگذشتگان و شمار بیماران بستری شده مبتلا به کرونا در ایران هر روز رکورد جدیدی ثبت می‌کند. روز یکشنبه نیز آمارها با ثبت یک رکورد جدید از درگذشت 620 نفر در شبانه روز منتهی به روز یکشنبه و شناسایی 36736 بیمار جدید مبتلا به کرونا در همین مدت حکایت داشت. هرچند این آمارها از ابتدای شیوع کرونا مورد تردید کارشناسان بود، به گفته پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، این روزها بدترین وضعیت کرونا از ابتدای شیوع آن در ایران است و بیمارستان ها اشباع شدند. در خیز پنجم کرونا در ایران بیشتر درگیری بیماران با نوع جهش یافته ویروس موسوم به دلتا است که سرعت انتقال و انتشار بالایی دارد. در این حال گزارش ها از افزایش ابتلای کودکان حکایت دارد و روزنامه همشهری نوشته که استان های تهران، خراسان رضوی، مازندران، فارس و همدان پیشتاز بستری کودکان مبتلا به کرونا هستند. به گفته مهرداد معمارزاده رئیس بیمارستان کودکان امام حسین اصفهان، در این بیمارستان نیز شمار کودکان مبتلا به کرونا در خیز پنجم 80% افزایش داشته است. او گفته که از ابتدای شیوع کرونا تا اسفند ماه گذشته 900 کودک مبتلا در این بیمارستان بستری شده بودند، اما از فروردین ماه تا کنون 1500 کودک مبتلا به کرونا بستری شدند. در همین حال رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از وضعیت بحرانی این استان خبر داده و گفته که به زودی در حیات بیمارستان و پس از آن در کنار خیابان مجبوریم بیمار بستری کنیم. در آبادان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گفته که همه بیمارستان‌های جنوب غرب خوزستان درگیر کرونا شدند و بیمار در انتظار بستری در بخش‌های عادی نیز وجود دارد. در استان خوزستان کادر درمان بسیار تحت فشارند و علاوه بر نبود نیروی انسانی کافی، کمبود دارو و امکانات از جمله تخت و کپسول اکسیژن نیز گزارش شده است. وضعیتی که کار را برای کادر درمان پیچیده تر و شرایط را برای بیماران بحرانی تر کرده است. مهراد عباد عضو اتاق بازرگانی تهران گفته است که در حال حاضر بهای کپسول اکسیژن در صورت یافت شدن از 300 هزار تومان به 2,300,000 تومان افزایش یافته و دلیل آن را قطع برق برای کارخانه های اکسیژن ساز دانسته است. حالا ستاد مقابله با کرونا برای آنچه کنترل وضعیت و جلوگیری از گسترش ویروس خوانده شده محدودیت‌های اعمال کرده است. بر اساس آنچه علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا اعلام کرده، از ساعت 12 ظهر روز یکشنبه تا صبح شنبه پنجم شهریور ترددهای جاده‌ای و بین استانی بجز در موارد استثناء ممنوع است. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا:
از ساعت 12 ممنوعیت تردد، یعنی اینکه واقعا ترددی نباید صورت بگیره. بجز موارد استثناء مثل آمبولانس‌ها و بالاخره بحث‌های مثل کاملاً حمل غذا و بقیه، ممنوعیت تردد از ساعت 12 ظهر اعمال خواهد شد، به این ادامه پیدا خواهد کرد تا جمعه بعد.
به گفته علیرضا رئیسی، افرادی که به هر دلیلی تخلف کنند جریمه خواهند شد و پس از یک ماه این جریمه دو برابر می شود. توضیحات ابوالقاسم مهری فرمانده فیروزکو:
به صورت کلی ممنوع تردد. هر خودرویی که تردد کنه در محور فیروزکو اعمال مقررات خواهد شد از سوی مراجع قانونی و توقیف خواهد شد و به پارکینگ اعزام خواهد شد. لذا خواهش میکنم که به هیچ وجه در این محور تردد نکنن، چه مسافر باشن چه مجوز داشته باشن، به صورت کلی ممنوع.
در همین حال بر اساس تصمیم ستاد مقابله با کرونا، از روز دوشنبه 25 مرداد تا پایان روز کاری شنبه 30 مرداد تمام ادارات بجز مشاغل ضروری مانند داروخانه ها، ادارات برق، آب و اورژانس تعطیل خواهند بود. اعمال این محدودیت ها و تعطیلی 6 روزه در حالی است که 3 روز از روزهای اعلام شده، یعنی چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، عملاً تعطیل است و برخی منتقدان میگویند همین موضوع باعث شده سفرها افزایش پیدا کند. گزارش ها هم حکایت از آن دارد که مردم از 3 روز پیش از این تعطیلات از طریق جاده ها راهی استان های شمالی و سایر استان ها شدند. به گفته معاون اداره کل راهداری استان تهران، تا پیش از شروع محدودیت ها 121 هزار خودرو از استان تهران خارج شدند. موضوعی که با واکنش نمایندگان سه استان شمالی گیلان، مازندران و گلستان مواجه شده که خواستار تدابیر شدید برای ممنوعیت حضور مسافران در این استانها در شرایط شیوع کرونا شدند. نگرانی دیگر اما برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم بدون رعایت پروتکل هاست. پیشتر ستاد ملی مقابله با کرونا رسما اعلام کرده بود که امسال هیئت‌های عزاداری در ماه محرم میتوانند دایر باشند. اما حالا علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته که امسال دسته‌های عزاداری در شهرها حرکت نخواهند کرد و برگزاری هر گونه مراسم در فضای بسته ممنوع است. با آنکه در هفته‌های اخیر رکورد‌های تازه‌ای از آمار کرونا در ایران ثبت شده، اما روند واکسیناسیون در کشور همچنان به کندی پیش می‌رود. تا روز یکشنبه 24 مرداد ماه تنها حدود 4,070,000 نفر در ایران موفق شده اند هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کنند.
گزارش همکارم سپیده بهکام بود. همونطور که در این گزارش شنیدید، وزارت بهداشت اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 620 تن به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. در همین زمینه دقایق پیش با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن گفتگو کردم و از او درباره علت افزایش تلفات کرونا در روزهای اخیر پرسیدم.
خب اول از همه این هست که واقعا شرایط از کنترل خارج شده و هیچ کنترلی نه در تشخیص تعداد مبتلایان، مرگ و میر، مناطق آلوده و تقریبا میشه گفت در هیچ جهت هیچ کنترلی و شناخت دقیق وجود نداره. همه اینها به دنبال ناکارآمدی سیستمی ایجاد شده و به وجود اومده که بهایی به جان انسان‌ها نمیده. زمان جلوگیری از این بحران و این وضعیت فلاکتباری که الان پیش اومده الان نبوده، ماهای قبل بود که همه داشتن فریاد میزدن که مواظبت کنید، الانی که در استانهای جنوبی این مسئله هستش جلوش رو بگیرید وگرنه با مشکل مواجه خواهیم شد. ویروسی که الان داریم میبینیم ورژن یا اون سویه دلتا متاسفانه قدرت واگیری بسیار بالایی داره. عدم بودن کنترل ها و رعایت پروتکل ها و اصلا برنامه و پلنی برای مبارزه با اون در کنار نبود واکسیناسیونی که بتونه جلوگیری بکنه از گردش ویروس، همه اونها باعث شده که الان به وضعیتی برسیم که تقریبا میشه گفت در هیچ کجا هیچ کنترلی روش نیست، بیماری داره با سرعت پیش میره و اصلا هیچ در واقع شناختی از وضعیت موجود هم در بین مسئولین وجود نداره و نمیدونن از کجا اصلا باید جلوش گرفته بشه.
آقای دکتر عطاری، پیرو صحبت شما، به گفته مقامات بهداشتی رعایت پروتکل های بهداشتی هم از سوی مردم به حدود 30% رسیده. به نظر شما چی میشه که بخشی از مردم هم در این زمینه کوتاهی میکنن؟
خب این مسلم هست، وقتی یک مسئله طولانی میشه مردم از رعایت هر مسئله خسته میشن. اینجا نقش دولت هاست که باید به کار بیاد و جلوگیری بکنن. این رو نمیشه ما مردم رو به این شکل مقصر بدونیم. از یک طرف اینها مجبورن برای معاش خودشون از خونه خارج بشن به دلیلی که هیچ پشتیبانی وجود نداره از اینها اگر بخوان در خونه بمونن. نکته دیگه این که ورود مسائل یا تجمعاتی که اصلا ضرورتی برای اینها وجود نداره، آزادانه اینها بدون هیچ مشکلی دارن مراسم رو برگزار میکنن، حتی دهنکجی به پروتکل ها میکنن اینها. خب این مسائلی هست که تاثیر میذاره در رعایت پروتکل ها. نکته دیگه این مسائل از جانب خود مسئولین هست. ما یادمون نمیره تابلو و ویترین مردم رئیس جمهورشون هست و مجلسشون، در مراسم تحلیف ما دیدیم اصلا هیچ رعایت پروتکلی نشد. چطور ما انتظار داریم این مردمی که هیچ پشتیبانی از اونها نمیشه رعایت بکنن، در صورت که مسئولین که آینه‌ای برای اونها هستن هیچ کدوم رعایت نمیکنن و از طرفی هیچ قانون یا پروتکلی که بخواد جلوگیری بکنه از عدم رعایت پروتکل ها و یا شکستن پروتکل ها در حال حاضر وجود نداره. به همین دلیل مردم هم گاهی وقتها این مسائل رو پیش میارن که البته اینها به هیچ عنوان پذیرفته نیست و باید الان مردم به فکر خودشون باشن و خودشون رو حفظ بکنن.
آقای دکتر عطاری، صحبت‌های اخیر علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران درباره کوتاهی مسئولان وزارت بهداشت در واردات واکسن کرونا خبرساز شده و خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران خبرگزاری فارس از مسئولان قضایی خواسته که با آقای زالی برخورد قضایی بشه. به نظر شما چنین برخوردهای امنیتی با واقعیات روز بحران کرونا چه پیامدهای دیگری رو برای حل این مشکل در ایران در پی خواهد داشت؟
خب این رویه معمولی هست که همیشه وقتی که یک مسئله رسانه‌ای میشه، به جای اینکه اصل اون اشکال دزدی، فساد و عدم کارایی و ناکارآمدی افراد رو زیر سوال ببرن، همون اول میان سراغ افرادی که اینها رو رسانه‌ای کردن و یا افشا کردن. به همین دلیل این مسئله نهادینه‌ای هست و جدید نیست. اما اگر قرار باشه که ما چشممون رو به واقعیات ببندیم و ندونیم در مملکت چه خبری هست، اگر همه مشکلات رو به گردن نظام سلطه‌ای که اینها دارن ادعا میکنن یا به گردن کشورهای دیگه یا بهانه‌های نخنمای دیگه مثل تحریم و بودجه و بقیه مسائلی که همه اینها امروز مشخص شده که بهانه بیش نیست بیاندازیم، وضعیت همین میشه که راهکار نمیشه براش درست کرد. اولین قدم جلو این برگ ریزان جان انسان‌ها گرفته بشه این هست که شناخت از این وضعیت داشته باشیم. من در ادامه فرمایشات شما عرض بکنم، خب وقتی قرار هست که کسی که این مسائل رو روشن میکنه این مجازات بشه، مسلماً اصل قضیه هیچگاه شناخته نخواهد شد، واقعیات دیده نخواهد شد و باعث این میشه که همچنان در منجلاب بیماری، مرگ و میر و سیاهی ما بیشتر فرو بریم و در واقع کشور رو اینها بیشتر فرو ببرن و راهکاری برای نجاتش حداقل در آینده نزدیک نباشه.
دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. اما خبرها حاکی از آن است که وزارت بهداشت از جمله در فروردین ماه مانع از ورود واکسن کرونا به ایران شده و حاصل آن مرگ ده هزار ایرانی است و حالا دیگر صحبت از ناکارآمدی و بی‌تدبیری نیست، بلکه صحبت از متهم شدن وزارت بهداشت به جنایت علیه بشریت است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
پس از انتشار گزارش‌ها در مورد جلوگیری وزارت بهداشت از ورود واکسن کرونا به ایران، عبدالله سمامی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، از دادستان کل کشور خواسته تا به عنوان مدعی العموم درباره این موضوع اعلام جرم کند. او تأکید کرده که مسئولانی که وظیفه مدیریت بحران کرونا را بر عهده داشتند، متهم به اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت جسمانی شهروندان هستند. نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز این را مصداق افساد فی الارض دانسته است. از سوی دیگر علی حسینی، عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه بهشتی، روز شنبه به ایسنا گفته که کشور با بحران بزرگی از شیوع سویه دلتا روبروست و تا این سویه آتش خود را شعله ور نکرده و مانند هند کشور را به یک قتلگاه آخرالزمانی بدل نکرده، باید از جهان کمک خواست. اما به نظر می‌رسد که آتش شعله ور شده است. مرگ 620 نفر تنها در یک روز خود شاهدی بر این مدعا است و تازه این آمار رسمی است. و اگر به قول سازمان نظام پزشکی ایران و منابع مستقل آن را چهار برابر کنیم، به نزدیک به 2500 نفر در روز می‌رسد. بسیاری از شخصیت‌های ایرانی به مسئله مدیریت بحران کرونا اعتراض کردند و خواستار پاسخگویی مسئولان شدند. اما چگونه کار به اینجا رسید؟ قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده دو دوره مجلس، در گفتگو با رادیو فردا دیدگاه خود را درباره دلیل روند خطرناک پاندمی کرونا در ایران ارائه می‌کند.
اولا طبق اصل 107 قانون اساسی، رهبر به فرض که قانونی حتی خودش باشه، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از اون رو به عهده داره. طبق اصل 57 قانون اساسی هم مسئولیت هماهنگی قوای سگانه و کارکرد اونها به عهده رهبر هست و ما میدانیم که با ورود ویروس کرونا در ایران و بالاخره قبل از برگزاری انتخابات مجلس، معلوم شد که این ویروس در ایران هست و بلکه وزیر بهداشت در جلسه دولت پیشنهاد کرده بود که انتخابات به تأخیر بیفته، اما به جای تأخیر انتخابات و دعوت مردم به قرنطینه، مردم رو برعکس تشویق کردن به حضور پای صندوق‌های رأی. این تصمیم بدون تأیید خامنه ای امکان پذیر نبوده. لذا از همون اول خامنه ای با کتمان این ویروس به ملت ایران خیانت کرده و موجب گسترش این ویروس و در نتیجه کشتار هممیهنانمان شده. بعد از اون هم از ورود واکسن ممانعت به عمل آورد و این در حالی است که معلوم شده که ایران هم پول داشته هم منعی از این جهت نداشته در راستای تحریم ها.
قاسم شعله‌صدی در ادامه از منع ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی به وسیله علی خامنه‌ای و حال فرمان تامین واکسن به هر شکل ممکن می‌گوید.
ایشون تعمدن تهیه واکسن ها رو به تأخیر انداخته تا رئیس جمهور محبوب خودش سرکار بیاد و اگر این دستاورد و امتیازی باشه پای حساب دولت این قاتل شش کلاس سوادی نوشته بشه و این تأخیر موجب کشتار میهنان بیگناه ما شده که مصداق بارز جنایت علیه بشریت هست. لذا دستگاه قضایی ما باید ایشون رو به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار بده.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان نیز از دلیل رسیدن ایران به وضعیت امروزش میگوید.
ما افتادیم توی چاه ویل، برگشتیم به سالهای وبایی. اگر حرفای آقای پریچی معاون وزیر بهداشت رو ملاک بگیریم، داریم روزی بیشتر از 1000 تا کشته میدیم، در حالی که دنیا تقریبا تونسته این بیماری رو مهار بکنه. ریشه این بحران برمیگرده به 13 اسفند 98، اون روزی که آقای خامنه ای اومد گفت کرونا رو خیلی بزرگش نکنید، دعا یاد مردم داد. برمیگرده به 19 دی 99، اون روزی که آقای خامنه ای انگشتش رو برد بالا و ناگهان گفت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع هست. برمیگرده ریشه این بحران به اینکه ستاد اجرایی فرمان امام، کارتل اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی میخواست از کرونا پول در بیاره، کشور رو به بهانه ساختن واکسن معطل خودش کرد و برمیگرده به اینکه نمایندگان ولی فقیه در استانها میخواستن هیئت‌های مذهبی بگذارن نماز جمعه برگزار بکنن. بنابراین ما در چاهی افتادیم که علت اصلیش تصمیمات و رفتارهای شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
همزمان با خواست نایب رئیس کانون وکلای دادگستری برای اعلام جرم دادستان کل کشور بر مبنای اخلال در نظام سلامت کشور، 5 وکیل دادگستری و 2 فعال مدنی نیز عصر شنبه به وسیله نیروهای امنیتی دستگیر شدند. یکی از آنها اما روز یک شنبه آزاد شد. علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در توییتی خبر داده که وکلای بازداشت شده در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور شکایت از شماری از مسئولان در رابطه با موضوع کرونا در ایران بودند. حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند.
با توجه به این که ممنوعیت واردات واکسن کرونا توسط شخص رهبر ایران صورت گرفته است و در این زمینه به شکل سیستماتیک ممانعت کردن از حق دسترسی ایران به واکسن کرونا که این درش تعمد وجود داره که موجبات مرگ هزاران ایرانی رو به همراه داشت، جنایت علیه بشریت محسوب میشه و کسانی که سهیم در این هستن بایستی تحت تعقیب قضایی قرار بگیرن. دادستان ملزم و مکلف است وفق قانون در برابر کسانی که موجب کشتار عامدانه ملت شدن بایستد و این وظیفه دادستان و حقی است که مردم از دادستان دارند و وکلای دادگستری ملزم هستند در حمایت از ملت برای اقامه دعوا در این زمین از دادستان کل کشور بخواهند این کار فوراً صورت بگیره.
موضوع ورود واکسن هرچند موضوعی تماما سیاسی تلقی شده است، اما از نگاه پزشکی ورود واکسن تا چه حد میتوانست کارساز و منجی جان ملت ایران باشد؟ ماهان قفاری، پژوهشگر ارشد همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا میگوید واکسن میتوانست آمار قربانیان را به 1/10 کاهش دهد.
بدون شک عامل اصلی این پیک هولناکی که هر روز متاسفانه رکورد فوت رو داره میشکنه عدم واکسیناسیون گسترده است. بارها رو این نکته تاکید شده که ایران به سبب اینکه واکسیناسیون رو از ماه پیش شروع نکرد، اسمش رو در سبدهای کوواکس و صف جهانی خرید واکسن قرار نداد، آسیب پذیر شد به این موج‌های بیماری و الان ما 10 برابر بیشتر فوت در این پیک تجربه میکنیم نسبت به هر کشوری که 50% بیشتر جمعیتش رو واکسینه کرده.
تحلیلگران و کارشناسان متفق القولند که در هر صورت هر فرد یا افرادی که مسبب این وضعیت هستند تقاصش را ملت ایران می‌دهد. دست‌اندرکاران کادر پزشکی ناتوان و درمانده و داغدار همکارانشان، خانواده‌های بسیار سوگوار، بیماران در به در و شهر به شهر به دنبال دارو، گورستان‌ها فاقد گور کافی و بر همه اینها فقر سیاه دست کم 50% از ملت ایران را هم باید افزود. تصویری هولناک از آنچه در ایران می‌گذرد. پزشکان از جمله پیام تبرسی رئیس بیمارستان مسیح دانشوری در تهران نیز این تعطیلی 6 روزه اخیر را هم کاملا بیفایده می دانند.
گزارش همکارم ملاحه روانشاد بود. اما 14 کارگردان سینمای داستانی و مستند ایران در محکومیت آنچه بنیادگرایی دینی و ظلم و خشونت طالبانی خواندند بیانیه‌ای صادر کردند. در این بیانیه بنیادگرایی دینی بازیگر اصلی صنعت پرسود جنگ معرفی شده است. در همین زمینه همکارم امیر پوریا با مصطفی آل احمد از امضا کنندگان این بیانیه گفتگو کرده است.
فیلمسازها و کنشگران اجتماعی دیگه حساسیت‌های اجتماعی دارن و در بزنگاه‌ها باید این حساسیت رو از خودشون نشون بدن. اگر که در اون بزنگاه سکوت بکنن و یا معطل بکنن دیگه از دست رفته محسوب میشه کنشگری. و توقع هست به طور کلی از فیلمساز، از هنرمند که مسائل اجتماعی رو با کنشگری هم بیامیزه و صرفا نمیشه صبر کرد تا یه فیلمسازی راجع به یه موضوعی فیلم بسازه یا یه هنرمندی مثلا یک رمان نویسی راجع به اون موضوع حالا بخواد 3 سال وقت بذاره رمان بنویسه.
حالا در این مقطع به خصوص و در مورد موضوع افغانستان، آنچه که به اشاره‌های اصلی این بیانیه تبدیل شده از دید شما چه مبنایی داره؟
در بیانیه به طور مشخص گفته شده که قدرت‌ها و حکومت‌های چپاولگر از حکومت‌های بنیادگرا اساساً از بنیادگرایی در این سال‌ها حمایت کردند. ما یادمون نرفته که مشاور امنیت ملی ایالات متحده در زمان آقای کارتر، آقای برژینسکی از همین گروه‌های طالبان و القاعده حمایت می‌کردند در اون موقع و بهانه‌شون این بود که از اینها حمایت میکنن در مقابل خطر کمونیسم. به هر حال این حمایت وجود داشته و اینها مقصرن. به نظر میآید حمایت از این گروه ها به نفع دولت ها و قدرت های بزرگ تمام شده، برای اینکه این نیروهای متحجر و واپسگرا و بنیادگرا همواره منطقه رو به آشوب کشیدن، همونطور که ما دیدیم در مورد داعش و سوریه به کجا رسید و اونجا میلیاردها سلاح مصرف شد و در کنارش هم فقط آقای پوریا سلاح نیست، وقتی معلولیت به وجود میاد، وقتی بیماری به وجود میاد، وقتی قطع نخاع به وجود میاد، شما هزاران وسیله دیگه از غرب باید فروخته بشه، ویلچرها، داروها، انواع و اقسام وسایل پزشکی و بنابراین یک سود سرشاری در این جنگ ها هست. بیانیه اشاره میکنه به طور مشخص به این سودی که جنگ افروزی داره.
بله.
این رو به طور مشخص آورده بیانیه، حقیقتا قدرت ها رو بی تقصیر نمیبینه در این اتفاقی که افتاده.
ضرورت سرعت این نوع واکنش ها به نظرتون تا چه اندازه است که بدون مکس بیشتر برای افزودن نام های فیلمسازان بیشتری این بیانیه به سرعت آماده و منتشر شد؟ آیا خیلی نام‌های دیگری در سینمای ایران با هر میزان منتظر ماندن اضافه نمیشن یا اینکه شما سرعت انتشار بیانیه و واکنش به این شرایط رو ضروری تر میدونستین؟
ما معمولا بیانیه‌هایی رو که خیلی فرص خاصی نداشت، مثل مثلا موضوع سانسور بود که یک موضوع همیشگی بوده و سینماگرها باهاش دست و پنجه نرم کردن، خب با مکس چندین روز طول میکشید و افراد مختلفی به سینماگرها به دستشون میرسید و اونا امضا میکردن و شما میبینید معمولا هم در این سالهای اخیر خوشبختانه فیلمسازان خیلی کنشگر بودن نسبت به گروه‌های دیگه اجتماعی. حداقل تا اونجایی که من رصد کردم ما می‌بینیم فیلمسازا کنشگر بودن و تعداد این بیانیه‌ها می‌بینیم که افرادی رو که امضا کردن معمولاً 200 نفر 300 نفر در این حدود بوده. این بار اون مکسی که شما به درستی اشاره کردین نبود، به خاطر همین فورس بودن مسئله بود. یعنی ما شاهد بودیم که هر ساعت داشتیم با اخبار فاجعه‌ای روبرو شدیم، حتما سینماگرا کشورهای زیادی دلشون میخواسته که این بیانیه رو امضا بکنن و حتما توافق و همدلی دارن، همونطور که الان که در فضای مجازی منتشر شده من میبینم که بسیاری از فیلمسازا اومدن و زیر همین پستای مجازی نوشتن که ما هم امضا میکنیم، بنابراین حتما دلشون میخواسته، اما فرصت نبود که بخواد جمع‌آوری امضا و فهرست بشه و اینا. خب همیشه معمولا چندین روز کار میبرده، ولی واقعا داشت موضوع از دست میرفت. ما هم پیام هایی داشتیم از سوی همکاران فیلمسازمون در افغانستان که یک واکنشی رو میطلبیدن از سوی فیلمسازان ایرانی. بنابراین خیلی به سرعت این بیانیه تهیه شد توسط چند نفر از همکاران و بلافاصله هم همون چند نفر با هم به این نتیجه رسیدن که فعلا این بیانیه منتشر بشه و حالا فیلمسازهای دیگه میتونن بهش بپیوندن. ضمن اینکه این توقع هست که فیلمسازا به طور مستقل هم میتونن متنای خودشونو بنویسن، کمان که بعضیاشون این کار رو کردن و کنشگر باشن.
مصطفی آل احمد از امضا کنندگان بیانیه 14 کارگردان سینمای داستانی و مستند ایران که در بیانیه‌ای در محکومیت آنچه بنیادگرایی دینی و ظلم و خشونت طالبانی خواندند، خواستند که جامعه جهانی به یاری مردم افغانستان بشتابند. که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.